صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک شنبه رویایی، روزی که برای همه ماست، روزی که میخوایم آغاز کنیم، آغاز یک روز هفته، روزی که نمیخوایم از دستش بدیم، چون اگر این روز رو از دست بدیم تمام روزها رو از دست دادیم. امروز شنبه است، شنبه ای که صبحانه با خبر رو برای شما آغاز میکنیم، شنبه ای که ما مهمون سفره های صبحونه شما هستیم، شنبه ای که فراموش نمیشه، شنبه ای که باید تاریخش رو یادداشت کنید. اگر که میخواین روز خوبی داشته باشید باید بنویسید امروز یک روز خوب و موفق و سالم رو میخواییم شروع کنیم، روزی که توش خبرهای خوب هم در راهه. امروز شنبه اوناییه که شنبه متولد شدن، اونایی که شنبه به دنیا اومدن، امروز شنبه اوناییه که عاشق میشن، شنبه اوناییه که با یک دختر خوشگل برخورد میکنن، شنبه اوناییه که با یک پسر خوشگل برخورد میکنن، شنبه اوناییه که عاشق آداب و رسوم ایرانی هستن، شنبه کسایی که سحرخیزن، شنبه برای همه شماست.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگه، قسم به بانی نور، نورش یه نور دیگه. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته است و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
از هفت جاده عشق، از پشت آسمونا آفتاب روز شنبه میاد رو پشت بوما، میاد رو پشت بوما. حالا میخواییم بریم سراغ تمام ایرونیا، میخواییم یک ایرونی پسندشو به شما بگیم.
سلام سلام، سلام سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
در میان خبرها، حمایت همگانی از طرح تفصیلی برای رفع مشکل آلودگی هوا و ترافیک توی تهران. این میتونه یک خبر خوشی باشه برای اونهایی که عاشق نفس کشیدن توی هوای سالمن، اونم توی ابرشهر تهران. اما یک خبر دیگه، دریاچه چیتگر تا 3 ماه آینده آبگیری میشه. این هم خبریه که منطقه 22 شهرداری اعلام کرده. دریاچه‌ای که در زمینی با مجموعه هتل‌ها و مراکز تفریحی و مذهبیش، در زمینی به وسعت 350 هکتار قراره در اون اطراف ساخته بشه این مجموعه، و همچنین قراره که اینترنت ملی به کلاس‌های درس بره. حتما تو روزهای آینده همکارای گل من تو بخشای خبری و وبسایت رادیو فردا درباره اینترنت ملی بیشتر برای شما خواهند گفت که قراره که به عنوان سند تحول آموزش و پرورش به سر کلاس ها بره. خب از خبرها گفتم، اما یادمون نره که یه وعده اول بدم، این که امروز مهمون صبحانه با خبر آرش، خواننده محبوب بسیاری از جوانای ایرونی، و قراره برای اولین بار آهنگ ملودی آرش رو، آهنگی که هنوز پخش نشده به صورت عمومی، برای اولین بار از صبحانه با خبر بشنوید. اما میخواییم بریم سراغ خبرها، پس یه مقدار میخوام اول بیدار بشین بعد بریم سراغ فهیمه. این شما و این هم فهیمه خضر حیدری، مسئول خبرهای ما در صبحانه با خبر. سلام فهیمه.
سلام محمد، صبح بخیر به شنوندگان همراهانی که از ایران ما رو همراهی میکنند و وقتتون بخیر اگر در هر کجای دیگر جهان هستید و اونجا احیانا صبح نیست و صدای ما رو میشنوید. و اما خبرها. سنای امریکا روز جمعه مصوبه کاهش کسری بودجه دولت را که در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسیده است کنار گذاشت. قانونگذاران دموکرات سنا که اکثریت را در اختیار دارند با 59 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف طرح جان بوهنر رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا را رد و اعلام کردند طرح پیشنهادی خود را به رأی سناتورها خواهند گذاشت. همزمان کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه‌ای از تصویب طرح بودجه جمهوری خواهان انتقاد کرد. بر اساس طرح آقای بوهنر که روز جمعه با 218 رأی مثبت به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسید، دولت موظف به کاهش هزینه‌های خود در طول 10 سال به میزان 917 میلیارد دلار می‌شود. دولت امریکا 1.5 تریلیون دلار کسری بودجه و 14 تریلیون دلار بدهی بانکی دارد و خواستار افزایش سطح استقراض دولت برای تأمین بدهی‌های خود است. دوم ماه اوت، 4 روز دیگر، فرصت دولت مردان امریکا برای حل موضوع کسری بودجه به پایان می‌رسد. در ترکیه ژنرال ایشیک کوشانر رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه عصر جمعه از مقام خود استعفا کرد. استعفای آقای کوشانر در پی جلسات فوق‌العاده او با رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه انجام شد. این جلسات در آستانه برگزاری شورای عالی نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید نیروهای سگانه صورت گرفت. گزارش دیگری حاکی است که فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ترکیه هم به طور همزمان استعفا کردند. در سوریه اما فعالان حقوق بشر میگویند که نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه با شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان ضد دولتی 4 نفر را کشتند. تعدادی از شهرهای سوریه روز جمعه مانند هفته‌های گذشته شاهد تظاهرات علیه حکومت بشار اسد بود. شمار تظاهرکنندگان روز جمعه بیش از 10,000 تن ذکر شده است. در میان دولت سوریه روز جمعه از انفجار یک خط لوله نفتی در غرب این کشور خبر داد و گفت این یک اقدام تروریستی بود است. اما این خبر رو هم بشنویم که گزارش‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهند که گوشی‌های آیفون شرکت اپل پرفروش‌ترین تلفن‌های همراه در سراسر جهان است. در 4 ماه دوم سال جاری میلادی شمار گوشی‌های فروخته شده شرکت اپل از 8 میلیون به بیش از 20 میلیون رسید، در حالی که در همین دوره زمانی فروش تلفن‌های همراه نوکیا از حدود 24 میلیون گوشی به 17 میلیون کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر میزان نقدینگی شرکت اپل 76 میلیارد دلار برآورد شده که این میزان از کل نقدینگی دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر است. اپل یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در زمینه تولید لوازم الکترونیکی و نرم افزارهای کامپیوتری فعال است و سخت افزارهایی که اخیراً تولید کرده از جمله آیپاد، آی مک، مک بوک و آیفون با استقبال زیادی روبرو شدند. و خبر آخر این که هزاران تظاهرکننده اسلامگرا و سکولار روز جمعه در میدان تحریر قاهره بار دیگر دست به تجمع زدند و خواستار تسریع در انجام تغییرات در این کشور شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برخی از تظاهرکنندگان به پیروی از گروه اخوان المسلمین خواهان تشکیل دولت اسلامی شدند، اما سکولارها هم در تظاهرات حضور داشتند.
ممنون فهیمه، وقتمون هم خیلی کمه، بریم سراغ آنچه که در این صبحانه با خبر در منوی ما قرار گرفته و شما تا لحظاتی دیگر میل خواهید کرد. یک، اصولگرایان متحد شوید. دو، همچنان سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آمریکایی‌ها چشم انتظار آزادی دو کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران. با مطالب متنوع دیگه از جمله مطالبی درباره اقتصاد ایران در آستانه ماه رمضان، ورزش؟ یادمون نرفته مروری بر مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت و مهمان این صبحانه با خبر آرش، خواننده محبوب نسل جوان، با آخرین کارش ملودی که برای اولین بار از صبحانه با خبر خواهید شنید. خوش اومدید، محمد زرقامی هستم. ساعت 7:10 بامداد، شما شنونده صبحانه با خبر هستید و میخواییم بریم سراغ اولین مطلب امروز. اصولگرایان در ایران همچنان میگن که برای رسیدن به اتحاد تلاش میکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته وحدت اصولگرایان به زودی با محوریت آیت الله مهدوی کنی تشکیل جلسه خواهد داد. برخی از اعضای تشکل تازه تأسیس جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی هم گفتن کمیته وحدت پایگاه اجتماعی نداره. گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید.
اصولگرایان در ایران برای اینکه به وحدت برسند حالا با دو تشکل عمده روبرو هستند. کمیته وحدت به رهبری آیت الله مهدوی کنی و دیگری هم جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی. جبهه پایداری انقلاب اسلامی روز پنجشنبه همایشی هم برپا کرد، اما حالا و پس از آن همایش روح الله حسینیان از چهره های پیشین دستگاه امنیتی و نماینده کنونی مجلس که عضو جبهه پایداری هم هست میگوید ما رقیب اصولگرایان نیستیم و منتظر استقبال بودیم، در حالی که برخی از دوستان مجلس فاتحه ما را تدارک میدیدند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آلمان:
وجود اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات قبلی باعث یک نوع وحدت سلبی بین اصولگرایان بود، به این معنی که دشمنی با اصلاح طلبان اونها رو به هم نزدیک میکرد. با خارج شدن اصلاح طلبان از دایره خودی های حکومتی و کنار گذاشته شدن اونها، دشمنی با احمدی نژاد تبدیل به یک اصل وحدت برای اونها نشده.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی روز پنجشنبه در همایش جبهه پایداری گفت حضور ما به معنای انشقاق، تضاد و اختلاف نیست. در همان جلسه غلام علی حداد عادل، مشاور آیت الله علی خامنه ای، گفت که در انتخابات آینده اصولگرایان باید وحدت داشته باشند و با در نظر گرفتن خطر تفرقه همدیگر را تحمل کنند. آقای حداد عادل هشدار داد که اصولگرایان در صورت انشعاب شکست خواهند خورد. حسن شریعت مداری:
اکنون اصولگرایان دو رقیب میشناسند، یکی اصلاح طلبان، یکی احمدی نژاد، مشایی و دوستانش، ولی از سوی دیگر فکر میکنند که اگر نتوانند با صلابت و قدرت وارد میدان انتخابات بشن، مردم بسیار کمتری به میدان خواهند آمد و کل نظام و به تبع اون اصولگرایان شکست فاحشی خواهند خورد.
در حالی که قرار است به زودی کمیته وحدت اصولگرایان به ریاست آیت الله مهدوی کنی تشکیل جلسه دهد، زمزمه های مخالفت از همکنون شنیده می شود. کمیته وحدت اصولگرایان که به گروه 7 به علاوه 8 هم معروف است، با انتقادهای روبروست. ستار هدایتخواه، عضو جبهه پایداری و نماینده بوی رحمت و دنا میگوید اعضای این کمیته پایگاه و عقبه اجتماعی ندارند. منظور ستار هدایتخواه چهره هایی چون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی و محمد رضا باهنر است.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. شما هم اگر نظری دارید درباره اتحاد اصولگرایان میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگیرید. اما سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه خواستار آزادی هرچه سریعتر دو کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران شده. الهی روانشاد گزارشی داره که بشنوید.
ایران باید دو آمریکایی را که 2 سال است ظاهراً به دلایل سیاسی در زندان نگاه داشته آزاد کند. این خواسته سازمان عفو بین‌الملل در آستانه جلسه روز یکشنبه دادگاه این دو جوان آمریکایی منتشر شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است که این جلسه دادگاه درست همزمان است با 2 سالگرد بازداشت این دو جوان آمریکایی، هر دو 29 ساله، که هنگام کوهنوردی در مرز ایران و عراق بازداشت شدند. عفو بین‌الملل می‌نویسد هرچند چگونگی بازداشت آنها همچنان نامعلوم است، اما مقامات ایران آنها را متهم به جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران کردند. سومین آمریکایی که همزمان با این دو جوان بازداشت شد، سارا شورد بود که با پرداخت 500 هزار دلار وثیقه در ماه سپتامبر 2010 میلادی 11 ماه پیش آزاد شد. حسیبه حاج صحراوی، نایب رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، روز جمعه گفت مقامات ایرانی 2 سال است که این دو مرد را در زندان نگاه داشتند و آنها را مشمول روند قضایی کردند که از استانداردهای جهانی بسیار پایین تر است. این به تمسخر گرفته شدن عدالت باید همینجا به پایان رسد. تا کنون دیگر مشخص شده که مقامات ایرانی هیچ گونه پایه و اساس قانونی برای ادامه حبس این دو آمریکایی ندارند. پس باید آزاد شوند و اجازه ترک ایران را دریافت کنند. سازمان عفو بین الملل می افزاید در مدت 2 سال بازداشت این دو در زندان اوین، شین باور و جاش فاتال تنها 1 بار اجازه یافتند با خانواده خود ملاقات کنند. این ملاقات در ماه مه سال 2010 میلادی با سفر مادران آنها به ایران ممکن شد. عفو بین الملل می افزاید که آنها بسیار محدود با وکیل خود ملاقات کردند و از دسترسی آزاد آن دو به وکیلشان ممانعت شده است و در نهایت می نویسد مقامات ایرانی درخواست‌های مکرر جامعه جهانی و خانواده‌های این دو جوان آمریکایی را نادیده گرفتند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز اشاره‌ای داشته به اینکه این دو کوهنورد آمریکایی به عنوان برگ برنده برای هر گونه چانه‌زنی با آمریکا نگاه داشته شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در آستانه ماه رمضان چشم مصرف کننده های ایرانی بیش از همیشه نگران افزایش قیمت هاست. نگاهی به آخرین تحولات شاخص قیمت ها توی ایران موضوع گفتگوییه که تا لحظات دیگه با فریدون خاوند داریم، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، ماه رمضان 2 روز دیگه شروع میشه. مثل هر سالم نگرانی هایی رو به وجود آورده، به ویژه برای اون طیفی که نگران هستن که قیمت ها افزایش پیدا کنه. شاید این پرسش الان در بین خیلی از اونها مطرح باشه که اصولا این ماه چه پیامدهایی رو از لحاظ اقتصادی داره؟
رمضان که ماه روزه‌داری هست، قاعدتاً باید مصرف رو کمتر بکنه، ولی در نتیجه تب قیمت‌ها رو پایین بیاره. ولی در عمل عکس این جریان اتفاق می‌افته و ماه رمضان در همه دنیای اسلام، از کشورهای شمال آفریقا گرفته تا اندونزی، عامل اوجگیری مصرف هست و تب قیمت‌ها. از این لحاظ به موضوع مورد علاقه اقتصاددان‌ها بدل شده. مصرف مواد غذایی در کشورهای اسلامی طی این ماه 30-40% بالا میره و اشکال واقعی جوامع مصرفی در این کشورها شکل میگیره. حتی در اروپا و آمریکا تب مصرف به صورت چشمگیری در بین اقلیت‌های مسلمان بالا میره و سوپرمارکت‌ها برای جذب این قدرت خرید که قابل ملاحظه هست، برنامه‌های خاصی رو پیاده می‌کنند. در ایران هم ماه رمضان در کنار جشن نوروز تب مصرف رو بالا می‌بره و دولت تلاش می‌کنه به مصرف کننده‌ها اطمینان بده که قیمت مواد غذایی و محصولاتی که در ماه رمضان خواستاران فراوان داره زیر کنترل است. ولی به هر حال در تأثیری که ماه رمضان به عنوان عامل مقطعی و غیر اقتصادی میتونه بر تورم داشته باشه، اغراق نباید کرد. تورم پدیده‌ای است که عمدتاً از عوامل اقتصادی منشأ میگیره.
اما شاید یک مروری بر آخرین آمارهایی که منتشر شده درباره نرخ تورم توی ایران هم در این زمینه بتونه آقای خاوند راهگشا باشه.
به نظر میرسه که این شاخص نرخ تورم در حال تبدیل شدن به معمای تازه‌ای است در عرصه آماری. تا به حال نرخ رشد و نرخ بیکاری منتشر نمی‌شد. به نظر میرسه که این پنهانکاری کم کم دامن نرخ تورم را هم می‌گیره. تکلیف انتشار آمار تورم از بانک مرکزی منتقل شده به مرکز آمار ایران. مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه ایران رو از اردیبهشت 1389 تا اردیبهشت 1390 26% اعلام کرده و از اون موقع به بعد داده‌های تازه‌ای در این زمینه منتشر نکرده، جز آماری که معلوم نیست به چه علت از طرف رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده. دیروز جمعه محمد رضا فرزین که معاون وزارت اقتصاد هست و همینطور دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفت که شتاب نرخ تورم ایران در تیر ماه مهار شده، ولی آماری رو ارائه نداد. به هر حال ارائه آمار رسمی در این زمینه به عهده مرکز آمار ایران است که مرکز آمار هم فعلا اون رو منتشر نمی‌کنه.
به آمار اشاره کردید، شاید این سوال هم بیراه نباشه که خب این اولین ماه رمضانیه که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داره انجام میشه. در مورد نتایج اجرای این قانون روی تورم تا امروز اطلاع دارین که آماری منتشر شده یا نه؟
به گفته آقای فرزین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها، فقط حدود 4% رشد تورم به دلیل اجرای این قانون بوده. من شخصا فکر میکنم که با توجه به چگونگی اجرای این قانون، از جمله پخش یارانه های نقدی و نحوه تأمین هزینه پرداخت این یارانه ها، پیامدهای تورمی این قانون مسلماً بیشتر بوده و اگر تغییری در این سیاست ها پیش نیاد، اوجگیری تب تورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای زرقومی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
صبح روز شنبه است و میخواییم نگاهی داشته باشیم به آخرین عناوینی که روزنامه‌های چاپ پای تخت اون عناوین رو برگزیدند و شهرام رفیع‌زاده به اونها نگاهی داشته. شهرام سلام، صبحت بخیر.
درود بر تو محمد زرقامی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، موافقی که از روزنامه رسالت شروع کنیم و البته روزنامه‌های دیگه‌ای که امروز نگاهی داشتن به سومین انشعاب در جناح اصولگرا که جناح حاکم در جمهوری اسلامی ایرانه؟
امروز روزنامه رسالت و همچنین روزنامه های کیهان، شرق، اعتماد و تهران امروز توجه ویژه‌ای نشون دادن به سومین انشعاب در جناح حاکم و تشکیل جبهه‌ای با نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی که برخی از چهره‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد اما مخالف آقای مشائی و دوستانش در این جبهه حضور دارن، مثل صادق محصولی، روح‌الله حسینیان و همچنین غلام حسین الهام و باقری لنکرانی که وزیر بهداشت بود در دولت قبلی آقای احمدی نژاد. روزنامه رسالت نوشته که این جبهه پنجشنبه گذشته با برگزاری نشستی اعلام موجودیت کرده و چون خود روزنامه رسالت یکی از روزنامه‌های جناح حاکم هست، این انشعاب رو به عنوان یک گام به سوی همگرایی توصیف کرده و روزنامه کیهان خیلی استقبال نکرده از تشکیل چنین جبهه‌ای و نوشته که همون کمیته وحدت اصولگرایان با 15 عضو به زودی تشکیل جلسه خواهد داد که آقای مهدوی کنی در واقع ریاست اون رو بر عهده خواهد داشت و تحت نظر ایشون برای اتحاد دوباره جناح حاکم تلاش خواهند کرد.
اما روزنامه خراسان هشدار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به آموزش و پرورش رو منتشر کرده درباره آنچه که وزیر اطلاعات جنگ نرم خونده و گفته که این جنگ نرم به گفته وزیر اطلاعات به مدارس رسیده.
روزنامه خراسان و همچنین روزنامه ابتکار امروز خبر دادن که آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در 28مین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور گفته که جنگ نرم به مدارس رسیده و بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش باید تدابیر تازه‌ای برای مقابله با جنگ نرم و مصون کردن دانش آموزان از این قضیه تدبیر بکنه. ایشون تاکید کرده که اعتراضات پس از انتخابات سال 88 که به عنوان فتنه 88 ازش نام برده یا همون جنبش سبز همچنان فعالیت میکنه، به ویژه در مدارس طرفدارانی پیدا کرده و رو به گسترش هست و بر همین اساس باید غیر از برخوردهای امنیتی و انتظامی، برخوردهای فرهنگی و اجتماعی هم با اون در مدارس صورت بگیره.
و رسالت از سن اعتیاد و کاهش اون به 13 سال خبر داده.
روزنامه رسالت از قول آقای رضا نقیب و سادات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تهران گزارش داده که سن اعتیاد باز هم در ایران کاهش پیدا کرده، رسیده به 13 سال و ایشون البته تاکید کرده که تغییراتی در آسیب‌های اجتماعی ایران روی داده و منجر شده به اینکه سن اعتیاد هم در کشور کاهش پیدا بکنه. یک نکته نکته بسیار مهمی در حرفای ایشون بوده و اون هم گفته که 2 میلیون بر اساس آمار رسمی معتاد در کشور هست که نیمی از این معتادها نوجوان و جوان هستند و زیر 19 سال سن دارند.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، اما همچنان در کنار شهرام باقی می‌مونیم تا دقایقی دیگه که برمیگردیم یه مروری با شهرام داریم به عناوین مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاده. خب 7:25 دقیقه بامداد توی ایران، ورزشکارا میدونم که منتظرن تا صدای گرم و شنیدنی حبیب روشنزاده رو بشنون که تازه های ورزش رو با شما قسمت میکنه.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امشب حریفان خود را در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 در ریو دو ژانیروی برزیل خواهد شناخت. 15 تیم آسیایی از جمله ایران که مراحل اولیه بازی‌های مقدماتی را با موفقیت پشت سر گذاشتند، در کنار 5 تیم دیگر که از بازی‌ها معاف بودند قرار خواهند گرفت. این 5 تیم عبارتند از کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، استرالیا و بحرین. در این قرعه کشی که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال انجام می‌گیرد، 20 تیم آسیایی در 5 گروه 4 تیمی قرار خواهند گرفت. مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل از 16 شهریور ماه در نقاط مختلف جهان آغاز خواهد شد. تیم والیبال پیکان به فینال مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. در این مسابقات که در اندونزی جریان دارد، پیکان با نتیجه 3-0 در دیدار نیمه نهایی تیم تانگ داینستی از کشور چین را شکست داد و فینالیست شد. تیم پیکان که تاکنون 6 بار قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شده، امروز در مسابقه فینال با تیم والیبال آلماتی قزاقستان روبروست. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان از امروز در بخارست پایتخت رومانی آغاز می شود و 4 کشتیگیر ایران در 4 وزن اول روی تشک می روند. 50 کیلو علیرضا حاتمی، 60 کیلو بهنام احسانپور، 74 کیلوگرم امیر شریعتی و در 96 کیلوگرم حامد زرین کمر. کشتیگیرانی که علیرضا رضایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران به آنان امید زیادی دارد.
من به هر 4 تای بچه امیدوارم، بسیار با انگیزن و ما به هر 4 تاشون اعتقاد داریم. امیدوارم که خودشون هم به خودشون همین ایمان و اعتقاد داشته باشن که نشون دادن دارن.
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران سال گذشته در مسابقات جهانی جوانان 5 شده است. در مسابقات شنای قهرمانی جهان در شانگهای چین، رایان راکتی شناگر 26 ساله آمریکایی به 3 و 4 مدال طلای خود دست یافت. رایان راکتی مدال طلای 3 را در شنای 200 متر پشت به دست آورد. Ryan Lochte, the 26-year-old, and goes in and takes another gold medal. He is very, very good. Ryan Lochte of the USA. این شناگر آمریکایی همراه تیم 4x200 متر آزاد آمریکا نیز به 4 مدال طلا دست یافت. آمریکا در جدول رده‌بندی مدال‌های شنای قهرمانی جهان در چین با مجموع 21 مدال دوم است. چین با مجموع 34 مدال اول و روسیه با 17 مدال در مکان سوم ایستاده. و یورگن کلینزمن سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال آلمان رهبری تیم ملی آمریکا را به عهده گرفت. فدراسیون فوتبال آمریکا طی بیانیه اعلام کرد کلینزمن در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا خواهد بود. یورگن کلینزمن که 47 سال پیش در روزی چون امروز به دنیا آمده، در جام جهانی 2006 رهبری تیم ملی فوتبال آلمان را عهده‌دار بود و با این تیم به مقام سوم جهان رسید. کلینزمن 11 روز دیگر در دیدار تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و مکزیک در فیلادلفیا برای نخستین بار روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال آمریکا خواهد نشست.
خب اجازه بدید یه کمکی موزیک بشنویم، خیلی وقتمون کمه و فکر می‌کنم که حداقل می‌تونیم یه کمکی بشنویم. جای تو خالی از دنگ شو، از آلبومی که نامش بوده شیراز 40 ساله. من همچون بهار آمدی در گلشن آرزوی من، چون گل به بار آمدی گل به چمن، چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد، جان بخشی دل خواهی تو هرچه کنی، جفا نکن نگر کنی، به ما نکن مرا پناهی،
از دردم آگاهی، من با رقم جفای تو میکشم از برای تو دگر چه خواهی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی. گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارم، ماه فلک روشنی از روی تو دارم.
این رادیو فرداست.
خوش اومدید، اینجا صبحونه با خبره و من محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمون سفره‌های صبحونه شما. وارد نیم ساعت دوم شدیم، یعنی همچنان ما با شما هستیم در حدود یک ساعت، اما این نیمه یک مزیت داره و اون همینه که این نیمه بیشترش مطالب فرهنگیه، به علاوه عرض کنم خدمت شما که به علاوه موسیقی و به ویژه گفتگویی که با آرش خواننده محبوبتون داشتیم. و ضمناً شما میتونید برای اولین بار، بازم میگم برای اولین بار، از صبحانه با خبر آهنگ ملودی آخرین کار آرش رو که ظرف دو سه روز آینده این کار به بازار میاد و شما میتونید اون رو ببینید به همراه ویدیوش و بشنوید خواهید شنید. اما اجازه بدید خیلی کوتاه یه مروری بر سرخط آخرین خبرها داشته باشیم در این نیم ساعت دوم و سپس بریم سراغ تازه های موسیقی با علی ناظمی و ادامه میدیم تا میرسیم به آرش.
با سلام دوباره. سنای امریکا روز جمعه مصوبه کاهش کسری بودجه دولت را که در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسیده است کنار گذاشت. قانونگذاران دموکرات سنا که اکثریت را در اختیار دارند با 59 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف، طرح جان بوهنر رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا را رد و اعلام کردند طرح پیشنهادی خود را به رأی سناتورها خواهند گذاشت. در ترکیه ژنرال ایشیک کوشانر رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه عصر جمعه از مقام خود استعفا کرد. گزارش‌های دیگری حاکی است که فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ترکیه هم به طور همزمان استعفا کردند. در سوریه فعالان حقوق بشری میگویند نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه با شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان ضد دولتی 4 نفر را کشتند. و گزارش‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که گوشی‌های آیفون شرکت اپل پرفروش‌ترین تلفن‌های همراه در سراسر جهان هستند.
میرسیم به مروری بر آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی جان سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، بهت سلام میکنم، آرزو میکنم صبح خوبی رو شروع کرده باشی، امیدوارم که همه شنوندگانم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی.
علی، دو روز گذشته که من نبودم تو یه مروری داشتی به حضور تاراجاف توی ایران و کارگاه آموزشی که برگزار کرده بوده. مثل این که این کارگاه خیلی از طرف کسانی که علاقمند به موسیقی هستن مورد استقبال قرار گرفته.
این نوازنده بین‌المللی و سرشناس کرد که متولد عراق امروزیه تو ایران حرف خیلی جالبی زد توی این کارگاه آموزشی. توجهش رو به چنگ قوسدار ایرانی نشون داد، نشون داد که اون الهام بخش کارهای امروزش بوده. راجع به تاریخچه چنگ صحبت کرد و حتی ادعا کرد که اقوام ایرانی بودن که چنگ رو به وجود آوردن و اقوام دیگه بهره گرفتن و بهش بها دادن. اون توضیح داد که به تکنیک‌های نوازندگی موسیقی ایرانی توجه می‌کنه، چون نوازندگی‌های ساسه قانون و تنبور که بتونه مثلا ساز چنگ رو برای موسیقی‌های ایرانی به کار ببره.
دیدی جسی بینم بر کم تسکین و باور بر جه خاله کم تسکین و باور بر جه خاله کم انجا هر عزیز ویتا دیم که روسی تم خلاصیم نیم دیم جر خاطر جم خلاصیم نیم دیم جر خاطر شان دیدی یا نو نظرم پی نشان دیدی این جان تو کرد زخم اشتیار باتیم پوکی کوتی نمی هریو بلاتیم پوکی کوتی نمی هریو بلاتیم این جان تا کی بیشوم
قد کردی. یه سری بزنیم به آلبومایی که طی چند روز گذشته منتشر شدن و اتفاقا جالبه که دوتا از چهره‌هایی که بیشتر در زمینه موسیقی فیلم سرشناس هستن مثل کریستوف رضایی و کارن همایون فر اونها هم آلبومی رو روونه بازار کردن.
بگیر از این دو، اول راجع به مجموعه تصویری گروه دارکوب بگم که راجع به کنسرت های 87 و 88 شونه و تصاویری از اجراهاشون که حامد بهداد و مهران مدیری هم همراهیشون کرده توی این مجموعه وجود داره. اما به کریستوف رضایی برسیم که آلبوم موسیقی کنعانش از توی نشر هرمس منتشر شد که اختصاص داره به موسیقی متن فیلم‌های کنعان ساخته مانی حقیقی و پرونده هاوانا ساخته علیرضا رئیسیان. کریستوف رضایی که مشغول آهنگسازی بیشتر برای فیلم این روزها در سال 2000 در جشنواره سرود صلح برای 1003 در ایتالیا جایزه برده بود. اما کارن همایون فر آلبوم سرانجام رو منتشر کرده. کارن 43 ساله 12 قطعه از موسیقی متن که برای فیلم های مختلفی چون فیلم جرم مسعود کیمیایی و فیلم خاک آشنای بهمن فرمان آرا توی این آلبومش گنجونده و اینم آلبوم شنیدنیه.
اما از شنیدنی های موسیقی ایران یه مقدار میخواییم فاصله بگیریم، بریم به موسیقی جهانی هم سری بزنیم، جایی که یک ترانه‌سرا و خواننده انگلیسی در حرفای جنجالی که زده حرکت تروریستی که تو نروژ اتفاق افتاده رو با عملکرد مکدونالد و مرغ سوخاری KFC مقایسه کرده.
مورسی خواننده و ترانه‌سرایی که با گروه اسمیت معروف شد در دهه 80 توی بریتانیا، اونها گروه پیشرو بودن. البته مورسی خودش وقتی که جدا شد تبدیل به آدمی شد که فعالیت‌های اجتماعی می‌کرد، حرفای جنجالی زیادی زد و از سیاستمداران انتقاد میکرد، به ملکه بریتانیا انتقاد زیادی کرده، به حزب محافظه‌کار انگلیس انتقادهای زیادی داشته و خیلی هم تاثیرگذار تو جامعه تحصیل کرده اینجا. اما اون فعال اجتماعی و فعال حقوق حیوانات و خودش یک گیاهخوار، این حرفا رو پیشتر هم زده بوده، پیشتر مردم چین رو بهشون توهین کرده بوده، گفته به خاطر رفتار زشتشون با حیوانات اونا رو تقبیح کرده بوده و اون سر و صدا کرده. حالا هم گفته که این کاری که این تروریست نروژی کرده قابل قیاس نیست با کاری که مکدونالد و مرغ کنتاکی میکنن و اونها روزانه میلیون ها مرغ رو به سلاخی میبرن و اونها کارشون زشت و بد تقبیح بشه. البته خیلی ها به این نظر انتقاد کرده.
و و حالا بریم سراغ یک موسیقیدان راک آمریکایی که روی صحنه قش کرد، جوری که خیلی‌ها فکر کردن که این موسیقیدان مرده، اما یک دفعه دوباره بلند شده به کارش ادامه داد.
میسلاف 62 ساله، کسی که توی 30 سال کارش یکی از نمادهای موسیقی راک در آمریکاست، روی صحنه قش کرد، 10 دقیقه افتاده بود رو زمین، همه فکر مرده، و بعد بلند شد کنسرت خودش ادامه داد و دیروز هم در ادامه کنسرت خودش ادامه داد و روی صحنه رفته. ولی این اتفاق همه رو بهت‌زده کرده بود، همه فکرن که این خواننده از دست رفته، ولی معلوم شد که یک حمله تنگی نفس بهش دست داده بوده و این بیماری سابقه داشته. ولی خب با این حال زنده است و همچنان ادامه میده و همچنان به موسیقی راک.
دنیای نشر.
مهندس مهدی بازرگان از بانفوذترین و نوآورترین اصلاح طلبان دینی و از خلاق‌ترین چهره‌های روشنفکران مذهبی ایران در دهه‌های 30، 40، 50 و 60 بود و کتاب نقد و بازاندیشی گفتمان دینی که در هفته‌های اخیر منتشر شد، مقالاتی را در بر می‌گیرد که در سمینار علمی و فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان در دی ماه 1384 در حسینیه ارشاد تهران ارائه شدند. موضوع‌های مقالات گردآوری شده در کتاب نقد و بازاندیشی گفتمان دینی نشان می‌دهند که در این کتاب برخی از مهمترین و حساس‌ترین پرسش‌هایی مطرح شدند که اصلاح طلبان دینی شیعه ایرانی در دهه‌های کنونی با آن مواجهند. برخی نویسندگان این مقالات که از سرشناس‌ترین و صاحب نظرترین چهره‌های این نهله فکری در دهه‌های اخیر هستند، نظریات خود را درباره این موضوع‌های مهم و حساس در مقالات گردآوری شده در این کتاب تدوین و مطرح کردند. تفسیر امروزی‌تر دین در ایران، یا آنچه با عنوان‌های رفورمیسم دینی، اصلاح طلبی مذهبی، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی خوانده می‌شود، به دوران مشروطه و در زمانه آغاز شد که تفسیرهای گذشته دین به پرسش‌ها و مسائل معاصر پاسخ نمی‌دادند و حفظ دین در میان لایه‌های تحصیل کرده جامعه ایرانی جز با ارائه تفسیرهای نو از متون مرجع کهن ممکن نبود. اصلاح طلبی دینی شیعه از مشروطه و با چهره‌هایی چون علامه نائینی و سید جمال الدین اسدآبادی آغاز شد. اصلاح طلبان دینی در دهه‌های 30 با کتاب‌هایی چون خلقت انسان نوشته دکتر یدالله صحابی و ذره بی‌نهایت اثر مهندس مهدی بازرگان کوشیدند تا آموزه‌های اسلامی متون مرجع کهن چون قرآن را با ارائه تفسیرهای نو با دستاوردهای علوم تجربی آشتی دهند. در دهه‌های 40 و 50 بحث درباره الگوهای رشد و توسعه اجتماعی به بحث اصلی روشنفکران جامعه ایرانی بدل شد. اصلاح طلبان دینی این دهه‌ها چون مهندس مهدی بازرگان، علی شریعتی، برخی بنیانگذاران سازمان مجاهدین و آیت الله طالقانی کوشیدند تا الگوهای مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه را با تفسیرهای نوتر از متون مرجع دینی استخراج کنند. اصلاح طلبان دینی از دهه 70 به بعد با آثار کسانی چون دکتر عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری کوشیدند تا الگوی ولایت فقیه را نقد کرده و در سیاست عملی الگوهایی چون مردم سالاری دینی ارائه دهند. اصلاح طلبان دینی ایران از دهه 70 به بعد در عرصه‌های نظری و به ویژه در شناخت شناسی مفاهیمی چون نسبیت شناخت محدود و مشروط بشری، هم ارزشی اعتبار تفسیرهای گوناگون از قرآن، تفسیر عصری و دورانی قرآن، تفسیر وحی از منظر عقل نقاد محدود و متحول آدمیان در اعصار مختلف را پذیرفتند و با پذیرش مفاهیمی از این دست که با مطلقیت تجربه و بینش دینی تناقض دارند به مرزهای پایانی این نونگریش رسیدند. کتاب نقد و بازاندیشی گفتمان دینی کوشش برخی از صاحب نظرترین کوشندگان این نهله را برای گسترش نظری مرزهایی نشان می‌دهد که امکان بیشتری برای گسترش ندارد.
خب بریم سراغ گفتگو با آرش پس از شنیدن تازه‌های نشر از فرج سرکوهی. حالا این شما، این آرش، پای سفره‌های صبحونه شما، محل کارتون، هر جا که هستین. آرش جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
آرش، مدتیه که ازت خبری نیست در حوزه آلبوم دادن، اینکه آلبوم تازت هنوز بیرون نیومده و میدونم که حتما طرفدارات منتظرن که بدونن اصلا این آلبوم چه زمانی قراره بیرون بیاد. میخوای از آلبومت شروع کنیم بعد بریم سراغ باقی حرفا؟
باشه. اول میخوام سلام بکنم به همه کسایی که الان دارن گوش میدن رادیو فردا رو و هموطنان عزیز من. امیدوارم خوب باشین و صبح خوبی رو داشته باشید. آخرین آلبوم من 3 سال پیش اومد بیرون در بازار و خلاصم روی آلبوم بعدیم کار میکنم که اگه خدا بخواد سال دیگه میاد بیرون.
حالا هوای کلی آلبوم چجوریه؟
حالا یک آهنگ از این آلبوم جدیدم دادم بیرون، هم آهنگ بروکن انجل هستش و الان آهنگ بعدیم یه آهنگ به نام ملودی داره میاد بیرون و فرقش اینه که بیشتر الکترونیکه، بیشتر دنس میوزیک هستش، ولی کلا همون المنتایی که در موزیک من استفاده میشه اونا رو هنوز استفاده میکنم و همین که استایل من، موزیک من شرقیه و این یکی از کلیدایی بوده که منو در جامعه‌ای که ایرانی نیستم تونستم آهنگامو بذارم، همینی که آهنگای من استایل شرقی داره و این استایل من دیگه داره. و جالب اینه که شاید آرش تنها کسی باشه که روی ویدیوهاش هم یه وسواس عجیبی داره، یعنی ویدیوهات تقریبا فرق داره و خودت بازی میکنی، در چند تا کاراکتر ظاهر میشی تو ویدیوهات. بله. و کلن هدف اصلی من اینه که مردم رو یه لبخند روی لباشون بیارم. همه روزای بد داریم و کلن قصد ما موزیک من اینه که مردم رو شاد بکنم.
شاید همین نقشایی که بازی کردی توی ویدیوهات باعث شد که پات به سینما باز بشه.
فکر میکنم، ولی نمیدونم حالا اون عربسی خوب فکر نکنم زیاد باشم، ولی خب بجوری کار رو هم باز شد.
چجوری شد به هر حال رفتی اصلا توی کار سینما و اون هم جلوی آرتیستای بزرگی مثل بهروز وثوقی، مونیکا بلوچی؟ خیلی حرفه.
بله، من با آقای بهمن قوادی که کارگردانه با ایشون دوست هستم و هم بعضی موقع تلفنی حرف میزنیم. من وقتی کمک موزیک احتیاج دارم بعضی موقع با ایشون مشورت میکنم، ایشون وقتی کمک فیلمی احتیاج داره با من مشورت میکنه. از من سال پیش پرسیدن که اگه دوست داری یه فیلم دارم، دوست دارم تو این فیلم باشی و فکر کنم یه رول خوبی برات دارم. و من گفتم که چه رولیه؟ گفت یه رولی یه ذره یه بچه شری است. گفتم که خیلی خوب باشه. تو با پدرت هم بهروز وثوقیه تو این فیلم و مادرت هم مونیکا بلوچیه. گفتم واو. حتما.
دیگه چی از این بهتر؟
بله، چی از این بهتر. و اتفاقا با آقای بهروز وثوقی هم همین دیشب تلفنی حرف زدم و الان سان فرانسیسکو هستم و چقدر این مرد آدم خوبی و چه انسانی هستش و واقعا یه افتخار بود برای من که این چند ماه در کنار ایشون باشم و ایشون رو بشناسم.
آرش، اصلا کارهای قبلی بهروز وثوقی رو دیده بودی تو سینما، مثل قیصر مثلا؟
بله، من همه فیلماشو دیدم.
چطور بود کار کردن با بهروز؟
خیلی سخت بود والا. یکی از سخت‌ترین صحنه‌های فیلمو در همون روزهای اول برای من گذاشتن که با بهروز یه صحنه دیالوگ با هم داشتیم و یه صحنه با هم داشتیم و اینجوری که ایشون به من نگاه میکرد واقعا من اصلا نمیتونم گریه کنم یا بخندم، هول کرده بودم حسابی. و به روز لحظه گفت فیلم برداری نکنید و با هم صحبت کرد، گفت آروم باش، اصلا فکر نکن که جلوت نشسته و برو توی حس دیگه و برو یه اتفاق بعدی که برات افتاده در زندگی مثلا به اون موضوع فکر بکن و به من نگاه کن. کلا این فیلم خیلی جالب و هنری شد، یه فیلم بسیار سیاهی.
مونیکا بلوچی چطور بود؟
اونم خب مادر خوبی بود در فیلم.
جدایی از فیلمو دارم میگم.
نه خیلی خوب بود، خیلی خانم باحال کولی بود و خیلی چجوری میگن هر چی ستاره بزرگتره قرائت فارش کمتره، اینجوری میگن؟
آره دقیقاً.
واقعا هم همینجوری هست. خیلی خودمونی بود، یه بچه کوچیکم داشت، دختر خیلی خوشگله 12 ماهه که ما بیشتر با هم بودیم همه دیگه، میشه حرف میزدیم و خب بالاخره چون که ایشون نقش مادر منم بود خب به خاطر همین موضوع بیشتر با هم صحبت میکردیم که بیشتر با هم خودمونی بشیم که وقتی که جلوی دوربین بودیم خیلی راحت تر بود.
فیلم به زبان انگلیسیه دیگه.
اولا این فیلم زیاد دیالوگ نداره ولی هم به زبان فارسی در این فیلم حتی مونیکا فارسی صحبت میکنه، فارسی یاد گرفت که خودم هم باش فارسی تمرین میکردم با دیالوگاشو. فارسی حرف میزنه، تو فیلم ترکی هست، تو فیلم انگلیسی هست، چند زبان هستش.
ولون تا ته برسیم وسط شبه، لب رو لبه همه جمع شدیم دور همیم، دست رو بدیم بالا همه که کف بزنیم، بلرزیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب، دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم مستیم، ریلکسیم و خوب میرسیم.
امشب شبه
حالا برگردیم به دنیای موسیقی بات و ادامه بدیم درباره موسیقی، در مورد کار اخیرت. بعد از 3 سال وقتی به دنیا نگاه میکنیم، دنیا اونطوری که دلت میخواست من فکر نکنم تونست تو بازار موفق باشه مثل کار قبلیت، قبول داری خودت؟
خب همیشه آلبوم شماره 1 وقتی که یه استایل جدیدی میاری در کارت خب همیشه بیشتر میگیره، ولی خب سینگل ها در اون آلبوم بعضیش حتی بیشتر هم گرفت. مثلا سینگل آهنگ پیور لاو من یکی از هیت های من بوده و حتی خود آهنگ دنیا با شگی یه هیت خیلی خوبی شد. یعنی کلا خیلی راضی بودم با آلبوم شماره 2 هم.
یه مقدار ترانه هات هم قبول کن که فرق داشت، به خاطر اینکه خب تو این دفعه با شاهکار بینش پژوه همکاری کرده بودی، ترانه ها یه مقدار سنگین تر شده بود نسبت به کارهایی که خودت می‌گفتی.
الان ترانه ها رو یه ذره آخه ببینید آدم نمیدونه به کی گوش بده، از این ور بعد به خارجی ها گوش بدم که با کمپانی وارنر میوزیک کار میکنم میگن یا آهنگ میخونم یا لغت ها تو گوش ما اینا سخته نمیتونن تکرار بکنن چون فارسی که نمیفهمن. بعد از اون ور به فنای هموطنم هم گوش میدم میگن که بعضی موقع شعرات زیاد سنگین نیستش و آلبوم دوم شعرامو یه ذره سنگین تر کردم که به نظر خودم نمیدونم، ولی الان برگشتم کلا رو کار اولیم، دیگه زیاد به حرف کسی گوش نمیدم. همون جوری که آلبوم اولمو کردم همون احساسی که خودم داشتم کار کردم، چون خودم آهنگامو تنظیم میکنم، کارهای آهنگ خودم ملودیا رو در میارم و حتی شعرها رو خیلی از خودم مینویسم و بهتره همین که خودم و همکارم بشینیم، چیزی که ته دل خودمون میگه همون کارو بکنم. بکنیم.
البته خب قطعا کارهایی هم که داشتی با شاهکار هم موفق بود، مثل کاری که برای فوتبال خوندی.
بله آقای شاهکار گل که خیلی کمکم کرد و واقعا دستش درد نکنه. شعر ایران ایران رو برام نوشت که اونم در آلبوم دوم بود که یکی از آهنگای خیلی
واقعا هیت شد. اونم
بله هیت شد. اون در البته خود در مارکت ایران هیت شد، در مارکت ایران
قاعدتا هم چون برای ایران خونده بود.
بله
This was just meant to be You were coming back to me Cause this is pure love Cause this is pure love میخوام که وقتی خوابیم کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم عطر نفس های تو به دلم بپیچه کاش بدونی که زندگی بی تو هیچه This was just meant to be You're coming back to me Cause this is pure love Cause this is pure love
آرش از این همکاریات هم یه مقدار بگو. تو تقریبا با بیشتر خواننده های زنی که توی کشورهای مختلف هستن آهنگ خوندی، از اسلواکی بگیر تا بیا برس به نمیدونم روسیه. این همکاری چیه؟
من خودم راستش بهتون میگم هر کی گوش میده من خودم همه انتخاب نمیکنم فقط با زن بخونم و اینا. منو میگن که خب مچ خوبه یه مرد و زن. من اتفاقا همین آخر گفتم دوست دارم توی آلبوم هست همین موضوع شگی هم شد. من گفتم دوست دارم الان با یه خواننده مرد بخونم آهنگ جدید من که هفته دیگه در بازار میاد اسمش ملودی که خودم خوندم با کسی نخوندم.
اتفاقا صحبت کار جدید تو کردی، یه کاری هم مثل این که به خرج دادی توی ویدیو این کار.
بله این ویدیو رو تقدیم میکنم به همه طرفداران و همه مردم عزیز و این ویدیو قراره که طرفداران در این ویدیو باشن و این تبلیغات شروع میشه از همین چند روز دیگه تو تلویزیون که میتونن همه میتونن برن در وبسایت من arash.com آهنگ رو دانلود میکنن و خودشون فیلم برداری میکنن و روی آهنگ میخونن و خلاصه ما از صدا استفاده میکنیم فقط از تصویر. اگه نمیتونیم بخونیم مسئله اینه و این شاید بگم یه 200 نفر اینجوری قسمت قسمت همه رو میذاریم که میشه یه ویدیو که همه آهنگ منو خوندن و اون ویدیوهای باحال انتخاب میکنیم که در این ویدیو میذاریم. خواستم شده انقدر تو ویدیو هم بودم
بودم. البته معمولا تو ویدیوهات خودت فقط نیستی، دخترای خوشگل هم هستن معمولا.
خب خودمون که خوشگل نیستیم، دختر خوشگل هستن که ویدیو خوشگل باشه.
نه تو خودت با نمکی عبدش.
من دوست دارم به چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده.
آرشون بذار یه سوالی هم بکنم، هرچند کلیشه‌ایه ولی میدونم که تو سفرهای بسیاری میری، از جمله اینکه الان خب راهی باز هم مسافرت هستی. تو این سفرها که میری اصلا فرصت میشه که صبحونه بخورین یا نه دیگه اصلا به صبحونه خوردن نمیرسین، همه رو با هم میکس میکنین؟
والا صبحونه نه راش بگیم، برای که انقدر خستمونه شب. من اصلا الان تو این یه هفته تو دو تا کشور بودم و فردا دوباره من دو تا کشور دارم میرم و دیگه از صبح میرسیم مثلا اینترویو. بعد موقع با لبنان بودم چند روز پیش، با ام تی وی برنامه داشتم، با رادیو انرژی بزرگ روزم استیشن رادیوی اونجا بود توی بیروت و بعدم شبش رو دیر وقت اومدم هتل، بعدم بعد ظهرش برگردم دیگه. آدم تا میتونه میخوابه که دیگه تو راه تو ماشین به طرف هواپیما به طرف فرودگاه یا تو خود فرودگاه یه چیزی ساندویج چیزی میخوری و زندگی خب سختیه، خیلی استرس داره، وقت مریض میشه برای که همش هم نمیخوابی، همش آب و هوا عوض میشه. ولی خب خدا رو شکر میکنم کارمو دوست دارم و خوشحالم که این کارو دارم.
کدوم کارت هست که فکر میکنی برای اینکه صبح همه رو از خواب بپرونه عالیه؟ یعنی
یه آهنگ جدید من، یه آهنگ بسیار شاد، بسیار شاد و یکی از شادترین آهنگایی که من تا حالا درست کردم. اسم آهنگ است ملودی. این آهنگو تا چند روز دیگه میاد بیرون و یادتون باشه آهنگ آرش ملودی. با این صبح بیدارشی فکر کنم با رقص بیدار میشیم، با رقص و خندون.